Ama rast geldiğim şey mozu Ersemon'dur sorusu. Ermer بعد از مواد فجوهی به مباحث فلسفه اصول وارد شدیم. الان مبحث نطاق و علم اصول محل بحث ماست. بس کردیم که طی 83 جلسه چند محور رو بحث کردیم. مواد فجوهی اصول، بعد وارد فلسفه اصول شدیم. در فلسفه اصول تعریف اصول، موضوع علم اصول، مسائل اصول رو بحث کرد. الان چهارمین مسئله از مباحث فلسفه اصول رو که قلمرو علم اصول است بحث میکنیم. گفتیم که ضرورت و کارکرد قلمرو شناسی یا قلمرو گذاری علوم در سه مقام قابل بحث است. در مقام ثبوت، یعنی در مقام دانش شدگی و علمنگاری علم، لازم است که از قلمرو شناسی و قلمرو گذاری سخن گفته بشود. در مقام اثبات، یعنی معرفت به علم، شناخت آن علم حاجتمند قلمرو شناسی هستیم، چرا که قلمرو شناسی جز عناصر رکنی هویت ساز علم. که امروز این قسمت این داری توضیح بیشتری خواهیم. در مقام استعمال و بهره‌برداری از علم هم، اگه بخواهیم از دانش مثلا از اصول بهره‌برداری کنیم، این بهره‌برداری واقع بینانه باشه و انتظار واقع بینانه ای داشته باشیم از هر دانش، از کارایی و کارکرد اون دانش و کاربرد آن، باید ما حدود ذاتی معرفتی اون رو که همون قلم رو خواهد بود مورد بحث قرار بدیم. پس در سه مقام مبحث قلم رو شناسی ضرورت و کاربرد پیدا میکنه. قلم رو علم یعنی چی؟ ما قلم رو علم رو اینجور تعریف کردیم. اینا در جایی وجود نداره که بخواید مراجعه کنید بگید قلم رو چگونه تعریف کردن، حالا ما چه تعریف میکنیم. اون چرا که طرز میکنیم بعضی از موارد بی پیشین است. قلمرو علوم را به حوزه معرفتی که عناصر رکنی هویت ساز هر علمی نظیر موضوع، آیت و کارکردهای ذاتی آن پرداختن بدان را ملزم می‌دارد اطلاق می‌کنیم. قلمرو به علم و علوم به اون حوزه معرفتی، به اون حدود معرفتی گفته میشه که عناصر رکنی تکون بخش و هویت ساز هر علمی اونو اقتضا میکنند. هر علمی دارای عناصر رکنی مختلفی است، مثل موضوع مسئله موضوع، مثل مسئله غایت اون علم، مثل مسئله روش اون علم، مثل مسئله کارکردهای ذاتی یک علم. امثال اینها رو میگیم عناصر رکنی تکون بخش یک علم و هویت ساز یک علم. مجموع این عناصر رکنی نسبت به هر یک اقتضاعاتی دارن، در خصوص حوزه معرفتی دانش هم اقتضاعاتی دارن، که به این ترتیب قلمرو علم رو اونها کمک میکنن ما تعیین بکنیم. از قلمرو علوم را به اون حوزه و حدود معرفتی که عناصر رکنی هویت ساز هر علم اقتضاء میکنن اطلاق میکنیم. ما راجع به این قضیه که عناصر رکنی علم چیست و چه کارکردهایی داره دارن قبلا هم بحث کردیم. امروز میخواییم یک بار برای همیشه بحث اگر برسیم مفصلی رو بکنیم که خیلی جاها ما به این استناد میکنیم و این رو مطرح میکنیم و پس نوع و بسیار پر اهمیت است. در ذیل تعریف قلمرو به علم دست کم دو تا مسئله قابل بحث است. یک بحث نزاع دیرین اجزاء علوم، دو بررسی طیف نظرات حد اکثری گرا تا حد اقلی گرا در مورد گستره کارایی استنباطی و اکتشافی دانش اصول. مسئله اول کوروی انرژی و کل علوم، این مسئله مطرح است که آیا علم اجزای علم کدام است؟ میدونیم برخی میگویند مسائل و مبادی و موضوع، برخی دیگر میگن که مبادی جزء علم نیست، مبادی هر علمی جزء آن علم نیست، مبادی هر علمی در علم دیگری باید مورد بحث و بررسی قرار گرفته باشه. این در ارتباط با همه علوم محل بحثه. مسئله دوم که البته میتونه راجع به هر علمی این نظرات وجود داشته باشه که برخی نسبت به یک علم گستره کارکردی و کارایی وسیع قائل باشن و برخی دیگر کم و کمتر، این میتونه راجع به بسیاری از علوم مطرح بشه، ولی ما کاری به دیگر علوم نداریم. محل بحث ما اصوله، در اینجا در اصول میدونیم، چون این نزاعی هست، این که آیا علم اصول علم منطق فهم کل دین است و میتوان به مدد اصول همه گزاره ها و همه آموزه های دینی رو استنباط و اکتشاف کرد، یا دائره و گستره کارایی علم اصول محدود به شریعت است، استنباط فقه است، و برخی دیگر اقلی تر از این میاندیشند، میگویند که بلکه علم اصول از اداره همه نیاز ما در مقام استنباط از شریعت هم عاجز است، یعنی این علم اصول ناقص است و نارس است. در خصوص مسئله اول، مسئله اینه که اجزای علوم یا عبارت است از مبادی آن علم، مسائل آن علم و موضوع، یا نه علم شامل مبادی نمی شود و مبادی هر علمی در علمی پیشینی و پیشتر از آن علم باید مورد بحث و بررسی قرار بگیره. این نزاعی است که بین فیلسوفان مطرح، البته این یک مسئله فلسفه علمی است، میان اصحاب دیگر علوم از جمله علم اصول هم مطرح است و مثل استعمام صریحا مطرح میکنن که مبادی اصول جزء علم اصول نیست. برخی دیگر میگن که هرچند که جزء علم اصول نیست، اما لاجرم چون جای دیگری برای بحث از مبادی نیست، ما در همین علم اصول باید اونها رو بررسی کنیم. برخی دیگر طبق یک تعریف سنتی میگن نخیر، از قدیم گفتن که مبادی، مسائل و موضوع اجزا علم رو تشکیل میدهند. اونایی که میگوین مبادی و مسائل و موضوع طبعا مسائل رو عبارت میدونن از محمولات علال قاعده و لذا در مقابل موضوع قرار میدن، این نکته رو در نظر داشته باشید. من برای این که اینجا موضوع روشن شده باشه بازگو میکنم اون نکته رو که دیروز اشاره کردم، و اون اینکه مبادی به اشکال مختلف قابل تفاوتی هست. ممکنه ما مبادی رو ماهوی تقویبندی کنیم، مثلا بگیم بعضی از مبادی از جنس زبانشناسی هست، مبادی زبانشناختی علم اصول هست، مثلا بعضی از جنس متنشناسی هست، یعنی پیشنگارهایی هستند که مربوط میشوند به متن، خصائل و سرشت و خصائل متن. پاری از مبادی از نوع مثلا معرفت شناسی هست، از مبادی معرفت شناختی بسازیم و تا آخر. خب یه نوع دستبندی، این نوع دستبندی است. ما مبادی هر علمی رو از جمله علم اصولی که محل بحث ماست می توانیم به اشکال مختلف دستبندی کنیم. یه بار دستبندی ماهوی ممکنه بکنیم، یه بار ممکن دستبندی ساختاری بکنیم. مثلا فرض بفرمید که ما میگیم که پاره ای از حالا تعبیر به ساختاری یا هر تعبیر دیگری بکنیم به هر حال ماهوی نیست. بگیم که این مبادی مثلا در نسبت با مسئله و فاصله این مبدأ با مسئله بیاییم تقسیم کنیم، بگیم که گاه مبادی از مسئله دورند و وسائط متعددی بین هر مبدأ مبدعی با مسئله تولید شده از آن میخوره. بگیم اینا رو بهشون میگیم مبادی بعیده، چون واسط های فراوانی میخوره و با مسئله فاصله بسیاری دارن. این با یه جور تقسیم. یه بار ممکنه بگیم که پاره از مبادی ولی وسائط بین اونها و مسائل وسائط زیادی نیست، مثلا یه واسطه هست ولی مماس با مثلا هم نیستن. اینا رو بگیم مبادی وسیط میانی. و پاره از مبادی مماس با مثلا، چون گفتیم مبادی تولید کننده مسائل هم، اینا رو بگیم مبادی غریبه، چون غریبه به مسئله هستن، مماس با مسئله هستن. ولی همین مبادی غریبه هم به نظر ما این نکته به اصطلاح خاصی که ما میخوام عرض کنیم این نکته است که هم نزاع رو حل میکنه و هم پیشینیان بهش توجه نکردن. و اونی که مبادی غریبه خود به دو دسته تقسیم میشه. برخی از مبادی مبادی غریبه ممتزجن با مسائل دست در آغوش هم دارن، قابل تفکیک از مسائل نیستن، یا به لحاظ معرفتی یا به لحاظ روش شناختی. به لحاظ روش شناختی ما اگر بخواهیم مسئله رو حل کنیم لاجرم همونجا باید مبدع رو هم بررسی کنیم، و همونجا که داریم مبدع رو بررسی میکنیم مسئله حل میشه. با بررسی مبدع مسئله حل میشه. یا به لحاظ معرفت شناختی به این معنا که اصلا اون چرا که ما مبدع میانگاریم از حیثی مبدع است، اما از حیث دیگر خودش مسئله است. به این دو دلیل یا به دلیل دیگری با مسائل ممتزج است و قابل تجزیه و تفکیک از مسائل نیست. مثلا فرض بفرمید که ما در مسئله مقدمه واجب در علم اصول، که مقدمه واجب واجب است یا نه، از یه زاویه که نگاه کنیم این بحث از مقدمه واجب مبدع، چون یک جوهر فلسفی داره. اصلا میخوام بگیم آقا اصولا واجب اگر واجب است وجوبش تسری میکنه به مقدمش از اون جهت که مقدمه نقش علی داره یا نه. خب از این زاویه که نگاه کنیم داریم مبدع شناسی میکنیم، مبدع پژوهی میکنیم. اما از زاویه دیگر و همین مسئله که نگاه کنیم میبینیم که اگر اثبات شد که مقدم واجب واجب است، این خاصیت و خصلت مسئله اصولیه رو داره. یعنی شما میتونید همین رأی رو به مثابه یک قاعده در استنباط به کار ببرید و مبتنی بر همین مسئله که مقدم واجب واجب است هر جا به مصداق برخوردید اینو چونان ابزار استنباط و چونان یک قاعده استنباطیه به کار ببرید و فتوا بدید، رأی اتخاذ کنید، رأی فقهی تولید شد. پس همون نقش قاعده رو دوچ قاعده کارش همینه دیگه. قاعده کارش این است که شما در اصول حکمش رو مشخص میکنید بحثش رو تمام میکنید، بعد در فقه عیناً به کارش میبرید، کاربرد آن همان و تولید فرع فقهی همان. این میشه مسئله اصولیه. ولی پاره از مسائل هستن اینجوری نیستن که مثلا از دو زاویه که نگاه میکنیم یک بار صورت مبدعی پیدا میکنیم بار دیگر صورت مسئله‌ای. نه، از این جهت که مسئله اصولی نیست روشنه، ولی به طرزی است که ما وقتی بخواهیم به مسئله بپردازیم لاجرم همونجا باید این مبدع رو طرح بکنیم. اینکه اگر بگیم علم اصول فرض و فرض میتالا که مسئله اصولیه نیست، مسئله فلسفه اصولی است، علم اصول موضوع مند است یا نیست، خب این پاره مبادی داره و برخی از مبادی رو همونجا باید ما تمام کنیم تا بتوانیم راجع موضوع مندی و عدم موضوع مندی علم اصول هم رأی بدیم، که مسئله ما در بخش علم شناسی علم اصول است، مقدم بر علم اصول. ما اگر بیاییم اینجوری فرض کنیم بگیم که مبادی به سه لایه از حیثی تقسیم میشن، بعیده و وسیطه و غریب، و بعد بگیم غریبه به دو گروه ممتزجه و غیر ممتزجه تقسیم میتواند بشن، در این صورت ما اگر بگیم در قبال این پرسش که آیا مبادی هر علمی از اجزاء آن علمند یا نه، پاسخ این میشود که اولا مبادی بعیده رو حتی مسامحتا ما میگیم مبادی، ولی ما تو اصطلاح گذاری میگیم مبانی. مبادی عبارت است از اون مطلبی که مبدع عظیمت است برای تولید مسئله، اما مبادی بعیده و در حقیقت مبانی فاصله زیادی با مسئله دارن، هرگز مبدع عظیمت نیستن. مبدع عظیمت بعد از این، بعد از مبادی مبانی به اصطلاح است. در نتیجه ما مسئله مبانی مبادی بعیده رو به مبانی قریبه به اصطلاح تعبیر میکنیم. این یک. دوم این که مبانی وسیطه یا همون مبادی غیر غریبه که می توانند در علم دیگری بحث بشوند، و اگر ما از درون علم حسین خارج کنیم هیچ نقصی و کاستی و خلعی در اون علم پدید نمیاد. مثلا فرض ببرمید که ماهیت وضع، منشأ وضع، انواع وضع، اینجور بحثا رو در مباحث الفاظ اگر مطرح نکنیم در یه علم دیگه‌ای بحث شده باشد و ما به مثابه اصل موضوعی همونی که در علم دیگه اثبات شده برداریم بیاریم در علم اصول استفاده کنیم، علم اصول ناقص میشه؟ نه، این نقصی علم اصول موجوده، ای به علم اصول نخواهد. در چی این دست از مبادی میتونه از علم اصول خارج بشه. اما مبادی غریبه ممتزجه چی؟ یا به لحاظ روششناختی، روششناختی صحیح نیست، یا به لحاظ معرفت شناختی ممکن نیست که ما مبادی غریبه ممتزجه رو از اون علم خارج کنیم. در نتیجه جواب این پرسش به دست میاد با اون این که این پرسش پاسخ مطلق ندارد. اینکه بگیم مبادی آیا تماما جزء اجزای علمند یا تماما از اجزای علم نیستند، هر دو نظریه، بگیم هر دو نظریه قبول نداریم، ما نظری سوم مطرح میکنیم با اون اینکه تفصیل قائل میشیم مبادی بعیده و وسیطه قطعا خارج از علم اصولند، مبادی غریبه غیر ممتزجه هم میتوانند خارج از علم اصول و یا هر علمی مطرح بشن، اما مبادی ممتزجه نمیتوانند و یا صحیح نیست که خارج از اون علم مطرح بشن، در همون علم مطرح میشن، لاجرم از اجزا اون علم قلمداد بشن. پس بنابراین در قبال این پرسش که اجزا علوم سه است، یک است، دو است، آیا مبادی هر علمی جز از اجزا است یا نیست، میگیم که هیچ کس به پاسخ سنتی دقیق نیست. پاسخ سومی قابل سر هست و اون این که قسمی از مبادی که اونها رو میگیم مبادی غریب و متزجه، چون لاجرم باید در اون علم بحث کنیم، لاجرم باید بگیم جز اجزا اون علم است. در نتیجه در خصوص قلمرو علم این پاسخ کلی رو میدیم، در باب قلمرو علم اصولا همین جواب خواهد شد. پس برای اگر بگم قلمرو علم تا کجاست، میگیم مسائل، البته بسته بین که مسائل رو چه معنا بگیریم ممکنه تفاوت به وجود بیاد که قبلا بحث کردیم، و مبادی مبتزجه جزء قلمرو یک علم قلمداد میتونه میشه. این راجع مطلب اول. مطلب دوم، این بحث مطرح است که علم اصول، آیا در خصوص علم اصول صرفا فعلا میگیم علم اصول، آیا دانش عهده‌دار تولید قواعد و ابزارهای استنباط و اکتشاف تمام حوزه‌های معرفتی هندسه دینه؟ میدونیم دین شامل دست کم چهار حوزه معرفتی است. هندسه دین از این چهار حوزه تشکیل میشه. گزاره‌هایی که مجموعاً از اونها به عقاید تعبیر میکنیم، گزاره‌های واقع نمای قدسی که متعلق ایمانند، و نیز گزاره‌های واقع نمایی که بالاصاله و به ذات متعلق ایمان نیستند ولی واقع نما هستند، که از اونها به علم دینی تعبیر میکنیم. سوم، آموزه های الزامی و تکلیفی که عقاب و ثواب بر فعل و ترک اونها مترتب است، از اونها به شریعت تعبیر میکنیم، به فقه، محصول استنباط ما میشه فقه. و چهارمین دسته، آموزه های ارزشی و تهذیبی که احیانا ممکن است تکلیفی نباشند، یعنی عقاب و عذاب بر فعل و ترک اونها، بر عقاب و عذاب نه ثواب، بر به اصطلاح فعل و ترک اونها احیانا مترتب نباشد، و اگر مترتب شد دیگه جنبه اخلاقی نداره، بیره تو فقه. این چهار دسته و چهار حوزه معرفتی رو مجموعا میگیم هندسه دین، و دین متشکل از این چهار حوزه است. خب پرسش اینه که علم اصول میتواند، ما به زبان کارایی داریم پرسش رو میکنیم ولی در واقع باطنا این بحث از قلمرو کاربرد، در واقع علم اصول میتواند دانش منطق فهم همه گزارا و آموزه های دینی قلمداد شود؟ بقیه میگن آری، با همه علم اصول ما همه دینی میتونیم استنباط کنیم، و برای علم اصول کارایی و گستری کار کرده عد اکثری قائلند. بسیاری از افراد چنینند، ما حالا رو موارد و مسائق خواهیم رفیر، ما تاریخ اصول تفاوض کردیم که چه کسانی علم اصول رو روش شناسی صرفا فقه قلم داد بکنند، چه کسانی فراتر از فقه رو هم دائره و قلم رو به کارای علم اصول می دانند. برخی دیگر که البته نظر مشهور همینه، این که نه، ما علم اصول رو دانش استنباط و اکتشاف احکام تکلیفی، تکلیفی اینجا در مقابل تهذیبی است در واقع، و نه مثل انواع دیگر از احکام، مثلا فرض کنید که احکام توصیفی و انتزاعی و همسال اینها، احکام وضعی فرض بفرمید، تکلیفی در مقابل وضعی مرادمون نیست، تکلیفی در مقابل تهذیبی است، الزامی در مقابل ارزشی است. و به طور ساده علم اصول دانش در واقع روش شناختی استنباط شریعت است که در صورت فقه متبلور و مدون می شود. این نظر مشهور. و حالا اینکه آیا همین علم اصول نیازمند به تقویت، تعمیر، توسعه، تنقیح و ترمیم دارد یا ندارد، بحثایی طبعا از دیرباز بوده، ولی اجمالا میگم کفایت میکنه از استنباط آموزه‌های دستوری و تکلیفی دین، برای استنباط فقه کافی است. برخی به صورت تفریطی در کارایی فقه، کارایی اصول فقه سخن میگن، که گاهی شنیدیم که میگن که درصد کمی از نیاز ما به روش شناسی و قواعد استنباط رو اصول جواب گوست. این هم یه دیدگاهی غیر مشهور است و مطرح میشه و البته به صورت تفریطی آن قطعا مقبول نیست. میشود پذیرفت که دانش اصول نیازمند به تکمیل هست، اما اینکه به مثابه یک دستگاه معرفتی و در حد یک دانش از عهده استنباط و اکتشاف آموزه های تشریعی و تکلیفی بر نمی آید، این سخن پذیرفته نیست. اخباریون نه، از بنیاد با این روش شناسی مخالفند. یعنی کسانی که اجتهادگرا هستند و اصولی هستند و اصول رو حجت میدانند و قبول دارند، به این دستبندی ها تقسیم میشن. اخباریون اصولا با اصول مخالفند، با اجتهاد مخالفند. به تصور خودشون، اونا خودشون اجتهاد نمی کنند، میگن ما نیازی به اجتهاد نداریم، ولی عملا اونا هم یه اصولی دارن و عملا اونا هم دست به اجتهاد میزنند، چون که عمده سران اخباری خودشون علم اصول دارن، علم اصول مستمد از روایت غالبا، کتاب های نوشتن اصولا در این زمینه، ولی در مقام نظر و ادعا میگن که ما اصلا اصولی نیستیم و اجتهاد رو قبول نداریم و اخباری هستیم و اخبار احتیاج به اجتهاد نداره، اصلا دین ناقص نیست ما با اجتهاد توسعش بدیم، به همین اخبار مراجعه کنیم پاسخ همین سوالا رو پیدا میکنیم. از کنم که در این که علم اصول از پاره کاستی ها و احیانا ناراستی ها رنج میبره، حالا کم و زیادش رو الان نمیخوام در مقام نیستیم تعیین بکنیم، فردیدی نیست. برحال علم اصول مشتمل بر پاره استطرادات و زوائد است که اگر که کاربردی در استنباط فقهی نداره، و اگر اینها از علم اصول حذف بشود در غایت و کارکرد علم اصول تأثیری بر جای نخواهد گذاشت. به این ترتیب دائره مباحث و مسائل علم اصول محدودتر میشه کمن. و از سوی دیگر علم اصول به لحاظ محتوایی هرچند بعضی از مباحث آن فربه شده است، بعضی مسائل مطرح شده در علم اصول فربه شده، اما بسیاری از مسائل نیز هست که اصولا جای آن در اصول خالی است. اگر ما یک ساختار منطقی، یک چیدمان منطقی به اصول بدیم، معلوم میشه چه نقاط خلایی در علم اصول کنونی وجود داره که ما الان مشغول چنین کاری هستیم. و اینکه به لحاظ روش شناختی علم اصول ممکن است مورد نقد باشد و آسیب‌های متوجه آن باشد، اینکه در بعضی از رویکردها احتمال کمتری به نقش عقل هست، یک نوع اخباریگری پنهان در سایه احیانا در علم اصول در بعضی از دیدگاه‌های اصولی احیانا ممکن وجود داشته باشد، امثال اینجور بحث‌ها قابل تر هست. ولی مسلم این است که اون چه در گذشته ها از زبان سلف ما شنیدیم، علم اصول رو به عنوان علم تام استنباط شریعت قلمداد کردن و به حق چون این تصوری رو و تفسیر از علم اصول ارائه کردن، ولی برحال پاره کاستی ها هست به موازات توسعه نیاز مسلمون ها به پاسخهایی که باید شریعت به مناسبات و رفتارهای انواع رفتارهای اجتماعی بشر در روزگار مدرن و در فرایند توسعه یابنده ی حیات انسان بدهد، ما ممکنه قواعدی نداشته باشیم و لازم باشد که پاره قواعد در الوصول افزوده و مورد بحث جدید قرار بگیره. مقوله مثل مسئله تأثیر و نقش زمان و مکان در استنباط که از امام به نحوی مطرح کردن، خب خود این میتواند تبدیل به فاره قواعد بشه و در متن اصول بیاد و از این قبیل مواضع دیگری هم قابل تر هست. خب این هم مطلب دوم که طیف نظرات حد اکثری گرا و حد اقلی گرا در گستره کار استنباطی و اکتشاف دانشجو رو فی جمله عرض کردیم. این مبحث معطوف میشه به قلمرو کارایی علم اصول، ولی مطلب اول مربوط شد به قلمرو محتوایی علم اصول، چون که میشه در خصوص مسائل علم اصول هم بحثایی رو مطرح کرد و مشخص کرد قلمرو علم اصول در بخش مسائل تا کجاست، که اینا رو در ارتباط با دیگر عناصر رکنی باید معنی کرد که ما در همین سلسله مباحث اونا خواهیم پرداخت. ما مبحث هویت و مبحث قلمروشناسی رو تر خواهیم کرد و یا مطلب عمده‌ای نداره، البته چون دوستان آشنا هستن میدونید که ما مجموعه مسائل فلسفی اصول رو به دو دسته مسائل فرادانشی، یعنی مسائلی که از جنس علم شناسی هستن، و دسته دوم فرامسئله ها یعنی مسائلی که معطوف به مسائل اصولی هستند تقسیم کردیم. کل فلسفه های مضاف به این دو دسته، مسائلشون به این دو دسته تقسیم شد، کل فلسفه های مضاف به علم ها البته، نه به امور و معقولات غیر علم، غیر معرفت. و باید بگیم که مبحث قلمروشناسی از زمره همون دسته اولند، یعنی از زمره مباحث علم شناختی و فرادانشی هم، نه فرامسئله‌ای. این رو از باب این که هویت مبحث قلمروشناسی از این جهت که بدونیم فلسفه علمی است، از این جهت که بدانیم مسئله قلمروشناسی از نوع مباحث فرادانشی و علم شناختی فلسفه علم اصول یا هر علم دیگری بتونه قلمداد بشه. و دلیل این که ما قلمروشناسی علم را جز مباحث علم شناختی نه فرامسئله میدونیم اینه که در بحث از قلمروشناسی علم فارغ از قلمرو و یکی یک مسئله ها داریم بحث میکنیم، چون ممکنه یه مسئله که در مثلا علم اصول مثل مسئله فرد بفرمید و از مطرح بشود، زوایا و ازلاء قلمروی مختلفی داشته باشه که پاره از اون ازلا به درد مثلا علم بلاغت و علوم ادبی بخوره، پاره از اینا در علم اصول کاربرد داره. در نتیجه اگر قلمرو شناسی مسئله مسئله مد نظر باشه، ممکنه مسئله کاملا متفاوت بشه و ما منظورمون از قلمرو شناسی علم قلمرو شناسی مسئله های علم نیست، چرا که هر مسئله میتونه در جغرافی های مباحث و علوم قلمروهای مختلفی رو به حسب جایگاهش در هر علم پیدا کنه، چون بعضی مسئله ها در چند علم مطرح میشن. در نتیجه وقتی از قلمرو شناسی علم سخن میگیم، اون قلمرو نابرآمده از هویت جمعی مسائل علم مد نظر است، یعنی قلمرو به مجموعی معرفتی اون علم منظوره، و به تعبیر دیگر شاید بشود گفت که مجموعه اون زوایایی از مسائل، اون ازلایی از مسائل که وقتی جمع میشوند یک علم را گستری یک علم را تشکیل میدهند مورد نظر است. پس روی قلمروشناسی از مسائل فلسفه علم اما از دسته فرادانشی هاست، نه فرامسئلی ها، چون کاری به مسائل اینجا نداریم. و به لحاظ به اصطلاح دسته هم از حیث در واقع هویتی از جنس مباحث علم شناختی طبعا قلمداد میشه، منتها و کاربردی دارد که حالا بعد به کاربردش هم اشاره خواهیم کرد. از جمله کاربردهایمون با توجه به این تلقی، کاربرد قلمرو پژوهی در مقام تمایز بین علوم آشکار میشه، که اگر قلمرو هر علمی رو مشخص کنیم در نقطه تماس و تمایز این علم با علم دیگر مسئله تکلیفی روشن میشه. از جمله کاربردهای بحث قلمروشناسی مسئله وحدت تمایز علومه و تمایز علم در واقع از دیگر علوم هست، و چرا که ما مسئله رو در افق و محیط علم میبینیم با علم های دیگر، و قلمرو به معرفتی این علم رو در قیاس با دیگر به اصطلاح قلمرو معرفتی دیگر علوم داریم تعیین میکنیم. با این توضیح دیگه مسئله دوم هم تمام میشه. بعد بحث نسبت مناسبات قلمرو علم با مباحث فرادانشی به ویژه عناصر رکنی آن رو به جلسه بعد میکنیم، که اون نظریه تبیین نظریه تناسب و تدارک متقابل عناصر رکنی دانش با هم و کارکردهای این نظریه در حل مسائل فلسفه‌ای مضاف به علم‌ها رو ان شاءالله گفتیم شاید امروز برسیم که نرسیدیم جلسه بعد بررسی می‌کنیم، که این خیلی جا کاربرد داره و در مسئله قلمروشناسی هم طبعا کاربرد داره که اینجا بهره برداری می‌کنیم و نشون می‌دیم که این نظریه در مسئله قلمروشناسی چه اهمیتی داره. صلی الله علیه و آله.